أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فمن دون يا آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بود به حمد الله در طی شبهای گذشته در پناه نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه الرحمن را تقدیم می داشتیم و امشب هم در این شب پایانی انجمن امیدوارم توفیق دست دهد که آیات مبارکه این سوره به اتمام برسد. به اینجا رسید بعد از اینکه حضرت احدیت جایگاه کسانی رو توصیف فرمود که لمن خاف مقام ربه جنتان، کسانی که به معرفتی و به جایگاهی رسیدند، به منزلتی دست یافتند که خائف از مقام پروردگارند، با شناخت و معرفتی که به ذات احدیت و اسماء و صفات حضرت سبحانی یافتند، خاضعان متواضعان به تمام وجود سر در خط عبودیت و بندگی دارند و تسلیم حضرت جانان. توصیف فرمود ذات احدیت ویژگی های دو جنت اینها را که خداوند به اصطلاح دو جنت بین گروه عنایت می کند. توضیح دادیم، اینها رو تکرار نمی کنم. به پایان این قسمت که رسید فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان و نیکوی و نیکوکاری جز نیکویی است؟ خب توضیح داده شد تا حد مورد لزوم و ضرورت این قسمت آیه شریف مرتبط با قبل، اما اشاره کردم که اینجا از آیه شریفه به دلیل اهمیتی که داشته است استفاده های ورای مورد شده، یعنی سبای اون که خداوند می فرماید پاداش این محسنینی که این گونه عمل کردن در دنیا به تمام معنا حدود الهی رو پاس داشتند و حقوق بندگان خدا رو به نیکوترین شکل ممکن عمل کردند و پاس داشتند، این است که ذات احدیت چنین با آنان عمل می کند هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما دریغم میاد که قسمت های دیگری که از این آیه شریف استفاده میشه محضر بارکتون مطرح نکنم. این آیه شریف عرض کردم سوای این که در مورد خودش داره مطرح می کند خداوند سبحان که روش ذات الهی این است به انسان هایی که محسن بودند در دنیا اعمال دارای حسن انجام دادن و کار دارای حسن رو با حسن انجام دادن، یعنی اتیان و فعل الحسن و اتیان و فعل حسن هم کار نیک انجام دادن هم کار را نیک انجام دادن، این است که خداوند هم با آنان چنین عمل کند. اما دقت بفرمایید خیلی فرق است بین احسانی که یک انسان حقیر ضعیف یه بنده خدا انجام میده در دنیا و احسانی که خدا با او مقابله میکنه. از این حسن تا اون حسن فرقی است. جرف بدیهی است که احسان خداوند الذین احسنوا الحسنا و زیاده، ذات احدیت جور دیگری با احسان خیش عمل میکند با بندگانش که فوق‌العاده دیگه شرح اون را شمه هایی از اون اینجا و دیگر رازهای قرآن کریم مشاهده میکنه. اما عرض کردم از این آیه شریفه در ابتدا معصومین علیهم السلام یه استفاده های ویژه کرده فراتر از مورد آیه شریفه حتی در دنیا، یعنی هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو معصومین به این شیوه از آیه استفاده کردن که به طور منطقی در خود مضمون آیه فکر کنیم. آیا اگر کسی کار نیکویی انجام میدهد با او باید چگونه معامله کرد؟ پاداش نیکی رو در همین دنیا انسانها در تعاملات اجتماعی خودشون باید چطور بدن؟ ائمه اومدن آیه رو تسری دادن به دنیا، توسعه دادن مفهوم آیه رو ورای اون معنایی که در جهان باقی دارد در دنیا، و این استفاده کردن قاعده احسان. قاعده احسان، حالا یه بعد این قاعده احسان اینه که مسلمانان، بندگان خدا، عقل، شرع، تمام موازین اقتضا میکنه اگر کسی در دنیا محسن بود و با شما نیکو رفتاری کرد، شما نمیتوانید غیر از این پاسخش رو بدید. نکند به گونه ای باشد اگر انسانی در رفتارش با شما به شایستگی عمل میکنه، زن در قبال شوهر، شوهر در قبال زن، فرزندان، والدین، جامعه، مردم، حکومت، همسایه، همسایه، در یه سازمان، در یه نهاد، اگر یه کسی محسن است و کار نیک و شایسته انجام میده، نکنه پاداش و مقابله شما با او محسنانه نباشد. این رو ائمه استفاده کردن از آیه شریفه و گفتم اگر این اتفاق بیفتد میدونید چی میشه؟ فاجعه دست میده که انسانهایی که در جامعه درست کارن، نیکو کارن، ببینن که دیگران قدردان زحمات اونها نیستن و حتی درکش نمی کنند، بلکه پاسخی که دریافت می کنند همون ضرب المثل های عامیانه میشه که خواستیم ثواب کنیم کباب شدیم. این میشه کار به جایی میکشه که انسانها دست از احسان بر میدارند، متاسف میشن، متاثر میشن. و اینجا به شدت با این موضوع ائمه برخورد کردن در سخنان و روایاتی که شمش رو عرض میکنم. لعن الله، این جمله این که امام صادق بفهمد لعن الله، خدا لعنت کند، ساد و طریق الخیر، قاطعی طریق الخیر، کسانی که راه خیر رو قطع میکنن. سوال کردن یا ابن رسول الله منظورتون چیه؟ فرمودن انسانی که در حق او خوبی میشود اما خوبی را با بدی پاسخ میدهد، خدا لعنت کند چنین انسان. چرا؟ چون درب خیر رو به طور کلی برای همه جامعه میبنده. دیگه وقتی این اتفاق میفته انسانهای محسن مایوس میشن از این جامعه و از این رفتارها و دیگران نگاه میکنن، روش دیگری رو پیش میگیرن و به این گونه عمل نمیکنن. میگن این انسان خدمتگزار، این انسان درستکار، این شد، این طور باش برخورد کردن، با این روش برخورد کردن. خب بدیهیست این جامعه قدردان نیست و در کارخانه‌ای که ندانن قدرت کار، هر کس که ترک کار کند کاردان تر است. نتیجه این میشه. بعد باید بگیم اتق شر من احسنت الیه، بپرهیز از شر کسانی که بهشون خوبی کنی. خب اگه این باشه انسان اهل خوبی نمیشه دیگه، اهل خیر نمیشه دیگه، در به خیر بسته میشه. این باب خیلی مهمیست که در روایات معصومی ذیل این آیه شریفه اشاره شده و من یه روایتش رو، یه مورد رو خدمت دوستان عزیز میخونم که فوق‌العاده زیباست. عیاشی سمرقندی در تفسیر نقل میکنه، البته من از کنز الدقایق مشهدی میخونم خدمتون این روایت رو که از بهترین تفاسیر روایی ماست. نقل میکند که وجود اونباره که امام صادق فرمود آیتون فی کتاب الله مسجله، یه آیه تو قرآن هست که خیلی حساب شده و خیلی جا افتاده و دقیق. قلت و ماهیه، چیه این آیه قطعی مسجل؟ قال قول الله، سخن خدا، که هل جزاء الاحسان الا احسان. بعد امام فرمودن جرت فل مؤمنه ول کافره ول بره ول فاجر. این آیه عمومیت داره در حق مؤمن، کافر، فاجر، فاسق، هر کی. من صنع علیه معروفون فعلیه ان یکاف ابه، اگر کسی، فرقی نمی کنه کی باشه کننده این کار، اگر کسی کار نیکی و خیلی در حق او انجام شد اما نیومده این کار رو پاسخ به خیر بده، متاسفانه دیگه این از اونها میشه که از مسیر آیه شریفه چی شده؟ خارج شده. و لیس المکافات ان تصنع کما صنع، حتی پاسخ دادن این نیست که عین همونی که بهش شده انجام بده، نه حتی توربا اینو بود رشدش بده، اینو بود بزرگش کنه. و من صنعت کما صنع کان الفضل بالابتدا، اگر همون کار نیکی که در حق ما انجام شد، احسانی که انجام شد، عین اون رو ما برگردونیم، فضیلت برتری و حق تقدم با اون کسی است که اول این کار رو کرده است، ما رتبه دومی. اما جا داره که الان ما اون احسانی که به ما شده است، ما این رو با جایگاه بالاتر و رتبه برتر انجام. خب این روایات زیاده، من با توجه به وقت امشبمون همین روایات رو بیشتر نخوندم، محضر بارتون به استفاده بعدی رو از این آیه شریف. از این آیه شریف فقیهان حتی در کتاب فقه استفاده کردن، همین قاعده احسان رو در فقه تسری دادن به مواردی. و من دو نمونش رو عرض میکنم خدمت عزیزان که چقدر مهمه این آیه، چقدر قابل استفاده است. اصلا این من میخوام بگم یه مبنا و یه فلسفه روابط اجتماعی است این آیه شریف. خیلی عجیبه این آیه مبارک. افرادی در جامعه الان تصور نفرمایید که بالاخره ما این امکانات رو نمیدونم صندوق‌های امانت بانکی و غیره و فلان اینا، در جامعه مردم نیاز به یه کسی داشتن به نام امین. از القاب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی در آغاز بعثت به پیامبر چه میگفتن؟ در عصر جاهلی امین القریش، ایشان مقام امانت داشت. جامعه نیاز داشتن به یه افراد امین، یه انسان هایی میمدن امین شهر میشدن، امین الناس، امین التجار به اینها میگفتن. خب شما یه امانتی رو دست این امین میگذارید، یه امانت گرانبهایی رو دست امین میگذارید، این هم تمام دقت خودش رو در حفظ امانت شما میکند. اما کار به جایی میرسد که سارقی میاد، دزدی میاد، اموال شما و اموال خودش رو با هم برمیداره میبره. خب حالا ما با این امین که امانت دارست چه باید بکنیم؟ اینجا به لحاظ حقوقی چه کار با این امین باید کرد؟ ما میتونیم علیه شکایت کنیم، میرو به دادگاه بکشیم، حقمون رو ازش طلب کنیم؟ قاعده احسان میگوید خیر و ما علی المحسنین من سبیل. این محسنه و با انسانهای محسن نباید بد عمل کرد. اگر شنیدید که میگن در اسلام تاوان گرفتن حرام است، اینجاست، اینجای و ما علی الامین الا الیمین، یه قسم بخورد که تمام دقتها رو کرده است کافیست و نمیشه علیهش ادعا کرد، پرونده تشکیل داد. این اومده با تمام وجود سختگیری به زندگی خودش کرده، امانتدار مردم شده، محسن شده. و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این نمونه مثلا از بفرمود از موارد جدی این قاعده احسان که خیلی توسعه داره در کتاب القضاست، در باب قضاوت است. قاضی، قاضی عادل، قاضی که با تمام استعداد، با تمام عدالت نشسته و همه وجودش رو صرف کرده است و پرونده‌ای رو بررسی کرده، انشاء حکم کرده. اینجا پرونده قتل بوده، حتی بفرمایید حکم اعدام رو هم صادر کرده، اعدام هم کرده. الان این متهم ثابت شد و اعدام کرد. یه ماه بعدش یه کسی گفت آقا به این دلیل، به این دلیل من قاتلم، و درستم میگفت. و اون کسی که کشته شد مظلوم بود و قاتل نبود. اینجا باید چه بکنیم ما به لحاظ حقوقی در اسلام؟ خب اینجا ما باید دیه پرداخت کنیم، اینجا باید به خانواده مقتول دیه پرداخت بشه تا حدی جبران بعضی از مشکلات رو براشون بکنه. حالا بفرمایید این دیه رو ما میتوانیم از قاضی بگیریم؟ خیر، آقا قاضی که به حق با تمام عدالت قضاوت کرده، این محسنه که اومده این منصب قضا رو احراز کرده. اگر بنا باشه این انسان محسن رو برش سخت بگیرن و ما علی المحسنین من سبیل و هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو رعایت نکنن، دیگه فردا کی حاضر میشه بیاد منصب قضاوت رو احراز کند، بنشیند و مشکلات جامعه رو حل کنه؟ لذا اینجا میگن ما اخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین. اینجا باید این دیه از بیت المال پرداخت بشه و بر قاضی بأس و حرجی نیست. چرا؟ از باب قاعده احسان و هل جزاء الاحسان الا الاحسان. و این دامن درازی داره این بحث و موارد عجیبی داره، حالا چه در کتاب فقه چه در موارد دیگه. همین مقدار خواستم یه اشاراتی بکنم که بدونیم گاهی بعضی از این آیات شریفه قرآن منشأ چه نکاتی میشه، چه مباحث اجتماعی حقوقی و ارتباطی میشه. فرمود هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تمام این بخش نعمت‌های درخشان بلند و توصیف دو جنتی که در مورد این خائفان از مقام پروردگار گفته شد. و من دونهما جنتان. و من دونهما، دون رو میتونیم غیر معنا کنیم در اینجا، این غیر از آن دو جنت، دو جنت دیگر است، دو بهشت دیگر است. یا دون رو پایین تر معنا کنیم که شاید اینجا این مناسب تر باشه. و من دونه ما، چون با توصیفی که برای دو بهشت بعدی میاد مشخص میشه اینها در رتبه اون دوی اول نیستن، یه مقدار اینها شرایطشون، کیفیت و جایگاهشون پایین تر است. و من دونه ما جنتان، یه مقداری پایین تر از این دو باز دو بهشت دیگر وجود دارن. خب حالا این دو بهشت دیگه مال کیست؟ توصیف میکنه خداوند سبحان، قطعا دیگه این سهم ولی من خاف مقام ربهی جنتان اون گروه ممتاز اول نیست. خدمت عزیزان، خوف از خدا رو در دو ساعت دیشب توضیح دادیم اگر خاطر بارکتون باشه، اون خائفانی که مستقیما ابتداءن به وجود ذات احدیت صفا و اسمات او مستقیما وارد میشن و اینن نگاه میکنن، مثل برهان صدیقین نگاه میکنن، صفات رو میشناسن، بعد احساس نیستی و عدم در وجودشون میاد و به تمام معنا خاکسار و تسلیم و عبد درگاه خداوند سبحان میشن. بهترین تسلیم رو هم عمل میکنن در زندگی، میشه ما عبدتو که خوفن من نارک و لا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتک. سخن امیر المؤمنین که دو شب توضیح دادیم این رو در لابلای مطابق. این ها گروه اول، اما بعد از اینها یه گروهی هم که اینها خب حالا نگاه های به خیشتن دارن، بررسی های مال و موقعیت و علم و تکیگاه های خودشون رو دارن، بعد میرسن به یه جایی که خبری نیست. اینجا دیگه دلها متوجه اسماء و صفات الهی میشه، به تمام معنا تسلیم و خاضع و متواضع. یعنی یه رتبه اینها از اون گروه اول به لحاظ معرفتی میشه گفت پایین تره. خب این رو بذاریم کنار تقسیمات سوره مبارکه واقعه. السابقون السابقون اونها و کل مقربون، توصیف اونها، جایگاه اونها، موقعیت و نعمتهای اونها رو بذارید کنار اصحاب المیمنه. ما اصحاب المیمنه، اصحاب الیمین و اصحاب المیمنه. توصیفات بهشت اونها رو مقایسه کنید با اون جایگاه نخستین، میبینیم تفاوتهاش رو حس میکنیم. اینجا هم یه چنین حالتی است. مثل این که این دو بهشت بعدی که توصیف میشه بعد از اون مقام خائفان برتر، اونها که در رتبه بعدی هستن چنین جایگاهی دارن، اونهایی که بسا شاید واقعا طبق آیات شریفه قرآن یدعون ربهم خوفا و طمعا، زجه زدن، ناله زدن در خوف از عذاب الهی در عمرشون، زجه و ناله زدن در اشتیاق بهشت و رضوان الهی، به اون حد ممتاز سخن امیرالمؤمنین نرسیدند اما در بالاترین سطوح بودند، شدن اصحاب الیمین. حالا بهشت اینها و جایگاه و نعمتهای اینها توصیف میشه. اینم روشن برامون، میدونیم در قیامت انسانها هم درجاتون عند ربه، انسانها همونهایی که وارد بهشت میشن، نه اینکه اینها در یه جا هستند، در یه رتبه بهشتن، در یه سطح از نعمتهای الهی، هم درجاتون عند ربهم. استعذار دارید از پله پلکان بالا میرید، هر پله رو میگیم درجه، بعد میشه درجات، از پله میاد پایین میشه درکه و درکات. جهنم درکات دارد و بهشت درجات دارد. به لحاظ موقعیت گاهی میگه لهم درجاتون عند ربهم، گاهی فراتر هم درجاتون عند ربهم، نه برای اینها درجه هست، اصلا خودشون درجه هست، یعنی خودشون جایگاهاشون و شخصیتشون به مقتضای اون چه در دنیا عمل کردند در برخورداری و بهره‌مندی از بهشت متفاوت هست. بسیار من دونه ما جنتان. خب حالا توصیف اینها رو بخونیم تا پایان سوره. در 12 مورد باید بگیم فبأی آلاء ربکما تکذبان که دیگه چون تفسیرش رو گفتیم دیگه رد میشیم دیگه. مدهامتان، میگویید اطول آیت فی القرآن، طولانی ترین آیه قرآن آیه 282 سوره مبارکه بقره. بعد میگیم اقصر آیت فی القرآن، کوتاه ترین آیه معنی دار قرآن بعد از حروف مقطعه، یکی از اون موارد که گفته میشه این آیه است. مدهامتان، مدهامتان از ماده دوهم و دوهمه می آید به معنای سبزی که به سیاهی کشیده شده است. یعنی شما از دور دیشب عرض کردم دیگه، بحث به عراق میگن ارض السواد. اون از دور وقتی می اومدن این نخلستان ها و این درخت ها رو از حجاز و برهوت می اومدن اینها رو می دیدن، فقط سبزی می دیدن. شما از سیاهی می دیدن. شما از دور وقتی نگاه می کنید همین مناطق جنگلی رو، اینها سرسبز خرم، هم از دور چی می بینیم؟ به رنگ سیاه می بینیم به دلیل شدت و غالب شدن رنگ سبز. مدهامتان، دو جنتی که گویا از سبز فامی به سیاهی گراییدن. ادهام و یدهام و مدهامتان اشاره به این دو دارد، یعنی وصفیست، مشتق وصفیست برای این دو بهشت. اینها اونچنان سرسبزند که به سیاهی زده میشه از سرسبزی. مدهامتان و به ای آلاء ربکما تکذبان. خب طبعا در بحث دیشب دیدیم وقتی که فرمود ذواتا افنان، با اون تعبیر زیبایی که برای درختان بهشت اون بزرگواران فرمود، گفتیم که آقا بالاخره اگر جایی جنت بود و باغ بود و سبزی بود، نیاز به چی داریم؟ نیاز به آب داریم. اگر نباشه امکان نداره. و جهنم من الماء کل شیء حی، گویا این قاعده کلی الهی، لذا اینجا نیاز به آب است. فیهما عینان نزاختان، اونجا فرمود فیهما عینان تجریان، اونجا جریان آب رو مطرح کرد، آب جاری را، آب روان را. اینجا صحبت از عینان، چشمه‌های جوشان. خب مثل هم اینجا همونطور که دیشب گفتیم، بالاخره خیلی از منازعات و اختلافات ما بر سر منابع آب، مخصوصا سالهایی که خشکسالی است، کمبود آب، چه منازعاتی، چه درگیری‌هایی، چه زد و خوردها و قتل‌ها گاه سر آب پیش میاد. اینها کاملا این بستان‌ها و چشمه‌سارها مستقل سرشار از منابع آبی هستند برای اینها. اما اینجا عینان فرمود. خب عین محدودتر از جریانه، چون نزاختان، نز بدون نقطه آخر میشه تراوش، نزخ با نقطه آخر میشه چی؟ میشه فوران و جوشش. در کلام عرب اینطوره. ما در پارسی این ویژگی ها رو نداریم در زبان و ادبیات فارسی. یک نقطه به لحاظ فونتیکی، تلفظ و معنا زیر و رو میکنه معنا رو. میگید قسم، میگید فسم. وقتی میزنه با ساطور استخوان رو از وسط دو تیکه میکنه میشه قسم. وقتی میزنه مویه میکنه میشه فسم. یعنی با یه نقطه اضافه قاف و ف معنا فرق میکنه در کلام عرب. بعد میگید قاسم الجبارین، خداوند وقتی میزنه به کمر ظالمان جوری میزند که بنیادشون پنفیکون میکنند. و ایران ایران توجه دارید. اینجا فرمود عینان نزاختان، نزخه نه نه، چشمه های جوشان، چشمه های خروشان، فوار زنان. یه ما عینان نزاختان و به ای آلاء ربکما تکذبان. ایهما فاکهتون و نخلون و رمان، باز مثل اونجا که اشاره شد به کل فاکهه، اشاره فرمود اونجا که هر فاکهه، فیهما من کل فاکهتن زوجان. اما اینجا مشاهده میبینید که فیهما فاکهتون و نخلون و رمان، یعنی ذات احدیت اینجا فیهما فاکهتون و نخلون و رمان. اونجا کل فاکهه بود، اما اینجا فاکهه میاد کل رو نداره، یعنی تفاوت بین اون جنت و این جنت. خب اصل خود فاکهه اومد، باز مشخص میشه که پذیرایی الهی از بهشتیان عمدتاً ابتدا با میوه آغاز میشه و نقشی که میوه در حال و شرایط و سبد غذایی انسان در دنیا هم داره، در بهشت هم همین حالت رو به قرار میده. اما به دنبال اون، بعد از اینکه فاکهه رو فرمود، بعد میگه و نخلون و رمان. میشه ذکر خاص بعد از عام، یعنی کلمه فاکهه شامل همه میوه ها شد. اما به دنبالش میگه و نخلون و رمان. اون شب اشاره کردم شما میگید تمام فامیل رو من که از سفر برگشتم دعوت کنید، به خصوص آقا عمو رو. خب آقا عمو جزء فامیل هست یا نیست؟ اول که گفتیم شامل ایشان هم شد، اما این شخصیتی در خانواده داره که اون رو به شکل خاص اسم میکنیم. وقتی ذکر خاص بعد از عام میشه دلیل گزیدگی و انتخاب اون فرده. فرمود فیه ما فاکهتون، بعد فرمود و نخلون و رمان. جالبه، دو میوه رو خدا انتخاب کرد از میوه ها و برای بهشت این بندگان شایسته خودش اون رو متذکر شد و یادآوری کرد که خیلی قابل توجه است. فرمود نخل، تأکید کردم در زمین و الارض و زعاها للانام، اونجا خداوند اشاره‌ای به نخل و خرما کرد در زمین. اما این نخلی که اینجا میگن و نخلی که اونجا میفرماد ذات احدیت، این همون و عطوبهی متشابه هاست، این همون تشابهه و الا این نیست. اما در این حال از نخل اون چرا که ما میدانیم گفتیم اون شب محضر بارکتون، خدا در قرآن هیچگاه رطب رو مطرح نکرده، بوس رو مطرح نکرده. 12 اسم داره خرما در لغت عرب، هیچ کدوم از اونها نمیاد برای درخت خرما میاد، یعنی نخل رو اشاره میکنه، به دلیل اینکه این نخل خودش موضوعیتی داره. اصلا این درخت این یه ویژگی هایی دارد، یه خصوصیاتی دارد شگفت‌انگیز. گاهی بعضی از ارباب تفتن و اهل نظر میگن تو حیوانات اون حیوانی که همزیستی با انسان داره و ویژگی هایی داره که به انسان نزدیکش میکنه اسب، از اسامی اسب فرسه. فرس از ماده چی میاد؟ فراست، یعنی این حیوانیست هوشمند. در نبردها، در جنگها، در طول تاریخ همراه صادق هوشمند انسان و مبارزان انسانی کی بوده؟ همین اسب که آقایون رخشوار رستمها رو در طول تاریخ حمایت کرده و همراهی کرده. و این حیوان حیوانیست که بهش فرس گفته، به این نجیب گفته میشه. از اسامی اسب در لغت عرب نجیبه، این حیوان نجابت داره، یعنی با اون قدرتی که داره، با اون سطوتی که داره، با اون سومی که داره، اگر بزنه داغون میکنه مغز هر کسی رو، اما با چه نجابتی با انسانها برخورد میکنه، مطیع میشه. الان میبینید در این مسابقات حتی المپیک و غیره یه شاخهی در اسبدوانی وجود داره به نام درساج. بعد میبینید این مربی میاد، این سوارکار میاد، اسبش رو نشسته روش حرکت میده. بعد میبینید یه مرتبه اسب شروع میکنه به راست راست حرکت میکنه، به چپ چپ حرکت میکنه، دستش رو یه جور میکنه، پاش یه حرکاتی انجام میده، مبهوت انسان میمونه. چقدر این حیوان نجیبه، چقدر مطیعه و چقدر تربیت پذیره. فاصله بین در میان حیوانات، اون فاصله بین حیوانات و انسان رو بعضی ها اسب میدونن، حد فاصله بین حیوان و گیاه رو درخت خرما میدونن. یعنی میگن این درخت خرما سوای رشدی که دارد احساس داره، اگر سر این نخل زده بشه دیگه میشکنه قلبش، دیگه قلب خرما از بین میره، دیگه نخل نخل نیست، دیگه این پابرجا نمیشه. دنیایی از حس رو خدا در این درخت قرار داده، سوای بقیه ویژگی هایی که اونجا بحث کردم در پوستش و غیره و غیره. این اصلا این درخت نماد غیرت، نماد بلندی. بعل، از اسامی این درخت بعل، به شوهر و به مرد بعوله میگویند. بعل میگویند از ماده بعوله، هم نام با درخت خرما. یعنی این درختی است که الراسخات و فی البحل، المطعمات و فی المحل، تو تمام شرایط به درد انسان ها میخوره. راسخ استوار، گرد زده است براید، چون اخل باش کریم، گرد زده است براید، نراید چون صرف باش آزاد. این درخت خرما عجب کریمه، عجب سخیه، عجیب بخشنده، اما سرفراز و سربلند، قدرتمند و سرفراز و با عزت. در قرآن خداوند خرما رو نمیگه، نخل رو میگه. به این دلیل اینجا حتی در بهشت هم فیها فاکهتون و نخل. بعد به دنبال اون و رمان، تنها میوه‌ای که اینجا انتخاب میشه در کنار خرما مطرح میشه، خود میوه هم گفته میشه، رمانه که ذات هدیت مطرح میکنه. انار رو مطرح میکنه، انارم، انارام در پارسی، انار که از ماده نار میاد نامگذاریش، به دلیل اون درخشندگی، اون شعله افروز بودن، و به تعبیر جناب شیخ اجل افانی علیها جلنار علقت به شجر الاخصر نار، که مثل گله های آتش بر سر این درخت دیده میشه از دور که نگاه میکنید زیبایی اون رو. میوهی با ویژگی ها و خصوصیاتی صرفا بهشتی. ذات هدیت مطرح میکنه. باز هم عرض میکنم اناری که امروز ما در دنیا داریم این اناری نیست که خداوند اینجا میفرماید رمان، اما در این حال یه عتوبهی متشابه هاست، یه شباهت هایی داره. این میوهی که بالاخره مهندس لعل ساز لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز، پهلوی هم چیده را به نوره پوشیده باز، به نوره پوشیده را حقه به پوشیده باز، حقه به پوشیده را به نام نامیده نام. چجور خداوند هنر و زیبایی خودش رو در طراحی و خلق و بسته‌بندی این میوه، این مخمس بهاریه عرض به خدمتون ابو نعیمه، خیلی زیباست، فوق‌العاده زیباست. ذات اهدیت هنرنمایی کرده به ظاهر و شکل و هندسه این میوه، مهندس لعل ساز لعل تراشیده باز، چطور اینها رو چیدمان اینها رو خود، هر دانه انار بین 200 تا 1400 دونه داره، هر یک دونه انار به اندازش بستگی داره، بین 200 حداقل تا 1400 دونه رو خدا کنار هم چیده و زیبایی این رو قرار داده از پیش روی ما. و وقتی نگاه میکنیم این میوه، همین میوه دنیاییش رو نگاه میکنیم که به حمدالله احیانا دوستان میدونن اولین تولید کننده انار در جهان کشور جمهوری اسلامی ایران، اولین تولید کننده، اولین صادر کننده نیستیم، سومیم، اما اولین تولید کننده اناریم در جهان، و خداوند این نعمت رو به ما داده و خاصگاه انار هم منطقه ما بوده. اصلا این میوهی که اگر دقت میکنید میبینید از پوست ظاهری و مو بگیرید بیاید قلب و تسلب شرائین و کلسترول خوب کلسترول بد یکی رو افزایش بده، HDL LDL یکی رو کم کنه یکی رو زیاد کنه، کار یک آسپرین رو انجام بده، کار یک پلاویکس رو انجام بده برای آقا پیشگیری از تسلب شرائین و انسداد عروق، و مجموعی از فیبر، مجموعی از آنتی اکسیدان، مجموعی از پتاسیم، منیزیم، سد، چیزهای خداوند در این انار قرار داده که انسان به متحیر و مبهوت میکنه، برای هاضمه، برای گوارش، برای بخش‌های مختلف بدن یک گنجینه‌ای رو خدا قرار داده است. این من رد میشم، عزیزان ما رو جا به جا میکنن، بالاخره میریم وارد این همت و عرض به خدمتون وکلا که میشیم. به عزیزی عرض میکردم از همینجا شما تا انتهای خیابان مقصدی که ما رو بردن نگاه کنید، خدا میداند این رو قطعا میگم، اگر برید کل اتحادیه اروپا رو قدم بزنید سیر بکنید، به مقداری که تو این خیابان انار میبینید انار وجود نداره، واقعا میگم ها، مزاح نمیکنم. این نعمت رو خدا این گونه ارزان و این گونه در اختیار ما قرار داده. اینه که فبعی آلاء ربکما تکذبانش رو باید متوجه باشیم. فرمود فیه ما فاکهتون و نخلون و رمان. فبعی آلاء ربکما تکذبان. خب مثل همون آیاتی که دیشب عرض کردم، بعد از اینکه خداوند یه سطحی از نعمتهای مادی را مشابه اون چه که در دنیا فهمش کنیم مطرح میکنه، در بهش نوبت سطح دوم نعمتهای بهشتی میشه. همینجا بذارید داخل پرانتز سریع این جمله رو عرض کنم، در قرآن 3 ساحت برای نعمتهای بهشت مطرح میشه. سطح اول نعمتهاییست مانند اون چه در دنیا، شبیه اون رو لمس کردیم، حس کردیم، باغ فردوس عزیز است ولی چنزین ها تو غنیمت شمارین سایه بید و لب جو، به تعبیر جناب خواجه، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. بالاخره یک چیزهایی رو ما تو این دنیا داریم، حس کردیم، خداوند توصیف میکند نعمتهای بهش رو در این سطح. سطح دوم نعمتهای بهش لذتهای فراجسمی است. لذتهایی رو خداوند مطرح میکنه که اینها در ارتباط با جان و روح و نفس انسان. لا لغ و فیها ولا تأثیم. در دنیا از رنجهای بزرگی که انسانها میشنوند میبرند، دروغها، اباطیل، لحوها، اتهام زدن ها، غیبت ها، تهمت ها، میکشد انسان بسی و انسان با تقوا رو، انسانی که حس خلق انسانی صحیح و ثواب داره نمیتونه گاه اینها رو تحمل. جراحات و سنامه لحل تیام و ولا یلتام ما جرح اللسان، آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکند. اما تمام اینها در جهان آخرت چی میشه؟ بدل میشه لاقیلم سلاما سلاما میشه، میشه بهترین و نابترین مطالب روح پرور که انسان ها میشنن. تمام حزنها و غمها رو خدا از دلها میبرد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. این جنس غم و حزن و استرابی دیگه وجود نداره، معنا نداره. این سطح بعدیست. تو این سطح بعدی نعمت زوجیت مطرح میشه که دیشب اشاره کردم. این سطح دوم. سطح سوم خدا وقتی بهش رو توصیف میکند نعمتهایی مطرح میشه و فضایی توصیف میشه که هیچ 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 از آن نمیدانیم نمیفهمیم و معلومم برا ما نیست و معلومم نخواهد شد. این حقیقت بهشت. یعنی ببینید تو اون سطح قبلی سلامون قولا من رب الرحیم رو هم داریم که از نعمتهای بهشت سلام خداوند است به سوی انسان، اصلا همین معنا کافیه دیگه که بهشت این باشه. اما فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی شامل پیامبرش هم میشه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچی نمیدونه که خدا چه برای او در نظر گرفته است به عنوان بهشت. پس حقیقت و واقعیت بهشت برای ما روشن نیست. این حقیقت. اما دیگه بیاید سطح پایین، سطح دو، سطح سه، خداوند با یه توصیفایی میده که ما متوجه باشیم و درک کنیم. حالا از سطح اول میریم سطح دوم. میفرماید که فیه نخ خیراتون حسان. دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، خداوند انسان رو زوج آفریده است در دنیا و در جهان آخرت هم همینه. خلقناکم ازواجا، انسان ها در جهان آخرت هم بر اساس قاعده زوجیت زندگی می کنن. و این از زوج و یقال و لکل من القرینه، این تکمیل انسان، تکامل انسان، تقارن انسان رو خدا بر اساس قاعده زوجیت قرار داده. سه تا نیاز اصلی و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. مراجعه بفرمایید به آیه 22 که سوره مبارکه روم در منیب مفصل این رو من این سه اصل رو بحث کردم که مبنای زوجیت و خانواده و ازدواج، فلسفه ازدواج در اسلام این سه تا اصل است: اصل تسکین و آرامش بخشی، مودت و عشق ورزی و مهر ورزی، و رحمت، اغماض، عطوفت، رأفت. اصلا مبنا اینه که خداوند صریح و زیبا بازگو میکنه. این نیاز روح انسان قاعده زوجیت، فیه نخیرات حسان، و در اون بهشت ها هستن خیرات حسان. خیرات جمع خیره است و اینها شاید به لحاظ لغوی بتونیم حتی تخفیفی هم درش داشته باشیم، یعنی خیره باشه. خیراتون حسان، خود کلمه خیرات یعنی کسانی که، زنانی که در وجودشون جز خیر متصور نیست، یعنی به لحاظ اندیشه تمام اندیشه اونها خیر است، به لحاظ گفتار تمام گفتار اونها خیر است، به لحاظ رفتار تمام رفتار اونها خیر است. این هم شد خیرات. فیه نه خیرات، در اونجا همسرانی هستن، ازواجی هستن که خیرات هم، یعنی تمام وجود اونها خیر، عاری از هر گونه مثقال ذره شر. فیه نه خیر، این صفت چیه؟ این صفت جان، روح و نفس انسان. یعنی داره خداوند کمال نفس و روح اینها رو مطرح میکنه. همونطور که دیشب ملاحظه فرمودید از روح و کمال شروع کرد خداوند، بعد به جمال اشاره کرد، اینجا هم همینطوره. ابتداعا به شخصیت و خلق اینها اشاره میشه، بعد به خلقشون. فرمود فیه نخیرات انسان، عالی ترین مراتب خیر در وجود این هاست. کلمه حسان جمع حسنا، این در رابطه با خلقه، اولی با خلق بود کمال، دومی در رابطه با جمال. در ظاهر هم اینها در بالاترین سطح حسن و زیبایی. این حسانشون میخوره به حسن الوجه بودن. حسان الوجوه اطلب الخیر عند حسان الوجوه فان فعالهن احرا ان یکون حسنا. اینو در دنیا داریم، اطلب الخیر عند حسان الوجوه. این کلمه در روایات به کار برده شده از اهل بیت علیهم السلام. پس حسان خیرات اشاره داره به کمال اینا، اینا در بالاترین سطح کمالات، نابترین خیر، خیر در اندیشه و عمل و گفتار و نگاه و رفتار موج میزنه در وجود اینها در بالاترین سطح. و به لحاظ ظاهری هم حسان زیباترین جمال رو و زیبایی رو دارن. باز هم مشاهده میفرمایید همین دو رو میگه خداوند. گفتم دیگه ما تو معیارهای انتخابمون بالاخره میگیم اخلاقش چطور باشه، بعد میگیم آقا شکلش چطور باشه، بعد میگیم ضمناً بالاخره وضعیت مالی چطور این خانواده که میخوایم بریم خواستگاری، یا به این پسر که میخوایم زن بدیم مثلا. اینو دیگه خداوند مطرح نمیکنه تو قرآن. تو ملاک های انتخاب همسر در قرآن فقط این دوتا میاد، کمال میاد، جمال میاد، مال نمیاد. فرمود فیه نه خیراتون حسام فبعی آلاء ربکما تکذبان. حالا توصیف میکنه باز مجدد این بعد، هر دو بعد رو، کمال و جمال اینها، حورون مقصوراتون فلخیام، حورون مقصوراتون فلخیام. کلمه حور از ماده حوره میاد، حوره به معنای سپیدگری و سپیدی. رسید جناب عیسی کنار دریا، دید یه عده‌ای دارن گازوری میکنن، قصالی میکنن، میشورن جامعه، میشورن دیرها. تعالیم خودشو به اینها عرضه کرد. این بزرگواران چنان محو عیسی شدن که یک جا کار رها کردن. وقتی عیسی گفت من انصاری الله، کی یاور من میشه به سوی خدا؟ این 12 نفر گفتن نحنو انصار الله. قال الحواریون نحنو انصار الله. به اینها چی میگن؟ حواری، از همین ماده حوره. چون اینها جامعه سفید میکردن، اهل معنا میگن اینها بعد دلهای انسانها رو سفید میکردن، شدن حواری. حور از این ماده میاد، حور جب حورا یعنی زنانی که بلور فتن سپیدندان در نهایت زیبایی و جمال این چنینی. این معنای درست کلمه حور. گاهی تو ترجمه های قرآن میبینید حور رو به خوش چشم هم، یعنی اون که سپیدی و سیاهی چشم متعادله معنا کردن. در لغت این مساعد نیست قبل لغویون. اگر بخواد اونو بگه خدا دنبالش چی میگه؟ میگه حورون عین، عین عین یعنی خوش چشم. بالاخره در صورت اون بخشی که در صورت زیباتر از بقیه بخش های صورت خود نمایی میکنه چشمه. این به چشمان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. این چشم و این نگاه رو خداوند جدا مطرح میکنه. اما اینجا فرمود هورون مقصوراتون فلخیان. دقت بفرمایید، دیشب عرض کردم قاصرات و طرف، قصر به معنای حبسه، مقصوراتون فلخیام، خیام هم کل بناه، یقال له کل بناه. هر خانه و منزلی رو خیام و خیمه میگوین در کلام عرب، فرق نمی کنه از جنس چی باشه، اما وسعت درش باید داشته باشه. اینها در منازل و در خانه های خودشون مقصورن. یعنی چه؟ یعنی اینها تو خانه هاشون محبوسن. این زنان نه، این چه صفتیه؟ این باز صفت کمال ایناست. اگر حور جمالشون بود، این صفت کمالشون. دقت کنید عزیزان، ببینید استفاده دنیوی این مباحث مهمه. الان میگم، تکان دهنده میگم خدمتون، به دنبال این عرضی که خواهم کرد دقت بفرمایید. ببینید وقتی به دنیا میگم که اونجا رو بهتر درک کنیم، خانواده این خانواده است و زندگی به اوج شکوفایی میرسه، بهترین تربیت رو میتونه در این خانه والدین داشته باشن. خود زن و مرد به کمالات نهایی میرسن که زن و مرد تمام همشون و همتشون مقصور و محدود، یعنی متوجه به روابط خودشون و درون خانه باشه و حاشیه بیرونی نداشته باشن. این میشه مقصورات. یعنی اگر زن و شوهر در روابط خودشون تمام هم مهمتشون معطوف به هم بود، تمام همتشون همون مودته بود که قرآن مطرح میکنه. این شوهر تمام همتش اینه که زنش در این زندگی راضی باشه، دلشاد باشه، خوشحال باشه، گرم به این زندگی، انگیزه داشته باشه. این زن تمام همتش رو مصروف میکنه که این همسر رو دلشاد و راضی و خرسند نگه داره. اینا میشن مقصورات، یعنی همه ی هم مهمت متوجه زندگیست و خانه و خیام. خیلی نکته مهمیه. شما صبر بفرمایید، ریشه های اختلافات خانواده. 35 سال در کار اختلاف خانواده بنده کار کردم. 35 سال ریشه عمده اختلافات از همین فاصله ها شروع میشه. یعنی اون توجه لازم رو وقتی مرد به زنش و زندگیش نداره، منتظر اینه که فرار کنه از خانه به یه بهانه. زن اون توجه لازم رو به همسر و شوهر و زندگی نداره، اون کمال لازم تو این خانواده دست نمیده، ارتباطات تنگاتنگ نمیشه، فرزند درست تربیت نخواهد شد، خانه از پای بس ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. میفهمد مقصوراتون فی الخیام، اینها همسرانی هستن، ازواجی هستن که تمام هم مهمتشون معطوفه به خانه ها و زندگی و همسرانشون. خیلی تعبیر تعبیره عجیب، زیبا و تکان دهنده است. این ویژگی بهشتیان است. جمالشون حورون، کمالشون مقصوراتون فلقیون. هیچ التفات به هیچ کسی، به هیچ موضوعی جز همسرانشون و زندگیشون ندارن. حورون مقصوراتون فلقیون. و به ای آلا برد بکنم تو کسی. این جمله رو بگم برمیگردم اون نکته مهمی که خواستم بگم خدمت عزیزان بازگو میکنم. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان رو دیشب گفتیم، همون بانوانی همسرانی هم که اونجا گفته شد، همسران بگم، اونم این ویژگی رو داشتن برای اون گروه اول و خائفان از حضرت احدیت. اینجا میفهمد هیچ جن و انسی اینها رو لمس نکرد. لمس گفتیم یعنی لمس کردن و غیره، یعنی در نهایت عفا، در نهایت پاکیزگی و در نهایت اون عفت درونی و حجب و سلامت و به تمام معنا. خب این هم امتیاز مهمی است که این هم باز هم جسمی است، هم خلقی است، هم خلقی است. بسیار بعد فبع ای آلاء ربکما تکذبان، دیگه میریم به طرف پایان سوره. این نکته مهمی رو من عرض کنم. بزرگواران عزیزان، من این قسمت رو خانم ها خوب توجه بیشتری داشته باشن، عزیزان آقایان که التفات دارید، ببینید در بهشت صحبت ازواج است. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. صحبت ازواج است. در لغت عرب ما کلمه زوجه با تا لغتون ردیعه واژه مورد قبولی نیست. ما در کلام عرب زوجه نداریم. توی قباله‌ها سندهای ازدواج می‌نوشتن زوج و زوجه، بعد وقتی نوشتن زن و شوی، نمی‌دونم الان چی می‌نویسن. عرض به خدمتون، ببینید زوجه، اگر زوجه جمع بسته بشه با تا میشه چی؟ میشه زوجات. اما اگر زوج جمع بسته بشه میشه چی؟ میشه ازواج. خداوند به همسران پیامبر زوجات میگوید یا ازواج میگوید؟ و ازواجه امهاتکم. یعنی میخوام بگم کلمه زوج در لغت عرب همان مقدار که بر مرد گفته میشود بر زن گفته میشود، همون مقداری که بر زن گفته میشه بر مرد گفته میشه، هیچ فرقی نداره. خداوند در بهش صحبت زوجیت داره، ازواج داره. پایا پای برابر مرد و زن را یکسان در بر میگیره. خاطرتون آسوده باشه خواهران عزیز، یعنی همون مقداری که خدا برای مردان میگه همون بدون کم و کاست در رابطه با زنان هست. پس ازواج اینه، یعنی به زوجشون انسان ها میرسن، به اون که کفشونه، به اون که لیاقت دارن که در کنارش باشن، اون لیاقت داره که در کنار اینا باشن و زوجیت رو رقم بزنن اونجا خداوند براشون. این کلمه زوج. بعد میگید خب اگر اینطوره، ما این موارد که میبینید بیشتر اینها اوصاف زنان رو خدا مطرح میکنه، بله این ازواج و زن و مرد، اما چرا پس حورون مقصوراتون، حورون عینون عینون، چرا اینها اوصاف زنان مثلا مطلوب بدیهیست؟ چون ذات هدیت میخواد از منظر زیبایی شناسی بهش رو توصیف کنه. خب حالا زیبایی های مردان قابل توجه اسم برده بشه برای جذابیت بهش یا زیبایی های زنان؟ خب زن بهره بیشتری از جمال الهی دارد، مرد بهره بیشتری از جلال الهی دارد، نه جمال. خداوند بیا توصیف کنه مثلا همسران بهشتی رو، بگه اینها یا افرادی هستن که بازوها فربزه اومده بالا، سینه ها بادی بلدینگ، سبیل ها برجسته، اینها در بهشت. ما فرار میکنه انسان از این بهشت، میترسه، جذبش نمیشه، خدا میدانه. اگر خداوند توصیف این چینی میکنه به خاطر اینکه بحث زیبایی شناسی است و زیبایی زنان جمال بهشت رو میافزاید، بزاین و الا هیچ تفاوتی در این جهت نیست. این مربوط به بانوان. حالا یه جمله میگم که این رو آیان بیشتر توجه کنید و دیگه زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد. عرضم به خدمت حضرت عالی، این فیه نه خیراتون حسان، روایت معتبر از زبات مقدسه محمد و آل محمد. سوال کردن در مورد این خیرات و حسان از معصومین علیه السلام، فرمودن قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن الخیرات و حسان، که خدا توصیفش میکنه با این عظمت، الخیرات و حسان من نساء اهل دنیا، اینها زنان دنیایی شما هستند، من نساء اهل دنیا، و هنه اجمل من الهور العین، و اینها در قیامت فراتر از هور العین خواهند بود در بهشت. فرمود روایت بعدی خیلی زیبا، هنه سواله المؤمنات العارفات، این خیرات حسانی که خداوند میگه، اینها زنان صالحه، زنان مؤمنه و زنان عارفه دنیا، که نام اینها، وجه اینها و شخصیت اینها در قیامت این است، خیراتون حسان. عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی واقعا اون زنانی که در دنیا خیرات بودند، اون زنانی که در دنیا به این شیوه زندگی کردند که وجودشون خیر بود، شر در وجودشون نبود، به تعبیر امام صادق صالحه بودند، مؤمنه بودند، عارفه بودند، اینها به مدارجی فراتر و بالاتر از اون همسرانی هستند که در بهشت بخواد خداوند مقرر. اینها اون جایگاه رو احراز میکنن به لحاظ خیراتشون، حسانشون هم اوکی کنیم، مزاح کنیم، بالاخره خدا اونجا نیوفیسشون میکنه، نگران نباشید. میرسن به اون چی؟ به اون حسان بودن، به بالاترین سطح زیبایی. حالا دیگه شب آخر مجلس هم هست و گفتیم دیگه، بالاخره نمیدونم تو چهره های آقایان اثر خوبی دیدم یا نه بعد از این بیان. دیدم بعضی ها زیر لب دارن به هم میگن تو اونجا هم همین طور مثل دوست. بله بله، قطعا بدونید اون حسانی که در دنیا حسانند، شایستگان بندگان الهی و بالاترین مرتبه رو خداوند در دنیا بهشون داده که همسرانشون آرزو میکنن، الحقنا بهم ذریتهم، که اینا ملحق بشن، خودشون، فرزندانشون به اونها. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. دیگه تمام کنم مطلب رو، این دعایه رو بگم خدمتتون. همونطور که دیشب عرض کردم، اینا متکئین علی رفرف، اتکا دارن. گفتیم تکیه دادن یک نماد امکانات است، دو نشان آرامش، ماندگاری و قرار است، سوم نشانه تکریم و ارجمندی و احترام در قبال سنت احتباء، سنت اتکا. متکئین، اینها در نهایت قرار و در نهایت آرامش و در نهایت حرمت و کرامت، کوچکترین کاری نیاز نیست اینها انجام بدن، تموم شد دیگه، دوران عمل و تلاش و کوشش و همه با پایان رسید. متکئین الا رف رفن، بر رف رف، کلمه رف رف از رف رف و طائر میاد، به بال پرنده که نقش و نگاری هم داشته باشه و تکان میخوره، رف رف و طائر میگن. برای که تو ذهنمون زود بیاد، گاهی این بیماران عزیزمون برای اینکه زخم بستر نگیرن، دوشک هایی که براشون میارن، دوشک چی میارن؟ مواج میارن. این بساطی که این بندگان شایسته الهی بر روی اون می نشینن مانند بال پرندگان رفرف است. یعنی تموج داره، لذت به اونها میده، اینها رو یه قراری بهشون میده، یه زیبایی بهشون میده. علا رفرفن خوزر، کلمه خوزر هم که به معنای سبز است. خب میدونید دو رنگ در قرآن مورد توجه هند، یکی نماد شادمانی است و دیگری نماد آرامش است. اونی که مال شادمانی است اون گاو بنی اسرائیل، وقتی سوال کردن رنگش و فلان اینها دیگه چانه زنی میکردن، گفت صفرا اون فاق اون زرد، اما نه زرد لیموی فسفوری بلکه زرد نارنجی پر رنگ، صفرا اون فاق اون لونها تسر و ناظرین. این رنگیه که شادمانی و نشاط میاره. رنگ سبز الان ببینید در دنیا تمام شهرداری ها به این در اون در میزنن که یک جا گل زمینی پیدا کنن بتونن این رو تبدیل به فضای سبز. سرانه فضای سبز در شهرهایی که از امتیازات مهمه که این سرانه فضای سبز چه مقدار است. این توجه به این خداوند یه انسی در روح انسان با این رنگ قرار داده است. اینی که عزیزان در کار درمان، خب بالاخره پرسنل اتاق عمل قاعدتاً چه رنگی می پوشن؟ سبز می پوشن. حالا تصور کنید جراح با لباس مثلا روپوش قرمز بیاد تو اتاق، بنده خدا بلند میشه فرار میکنه، اصلا حاضر به عمل جراحی نیست اصلا. این با رنگ سبز یه آرامشی میده. رنگ بیمارستان ها رو، رنگ آمیزی ها، تخت بیمارستان ها نوعاً میبینید تو دنیا سبز انتخاب میشه. این آرامشی در این وجود داره. همون بیتی که قدما میخواندن سلاستون یذهب عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن، سه چیزن که غم رو از دل میبرد. آب، این آب روان، این آبشارها رو نگاه میکنید، این زیبایی ها، این جنگل ها، فضای سبز، طبیعت سبز و چهره زیبا و دلنواز غم رو از وجود انسان میبرد. فرمود متکئین علی رفرف خضر و عبقری انحصار. کلمه عبقری یه واژه‌ای که اگر معادلش رو بخوام در فارسی بگیم باید بگیم ممتاز، ناب، تک. تو کلام عرب وقتی میخوان بهمی رو حتی بگن این اصلا تکه، میگن المعیون، لوزعیون، عبقریون. کلمه عبقری به اون فرد ممتاز شاخص عبقری گفته میشه. اینها متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسام، نابترین و ممتازترین بسترها و جایگاه ها سرشار از حسن و زیبایی برای اینها این امکانات مهیا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. رسیدیم به پایان سوره و آیه انتهایی. تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. خب ببینید ذات احدیت با کلمه الرحمن این سوره رو شروع کرد. گفتم اگه عروس القرآن است شب اول محضر بارکتون. یه علتش اینه که هیچ سوره در قرآن با وصفی از اوصاف الهی آغاز نشده است بعد از بسم الله الرحمن الرحیم جز سوره الرحمن. هیچ سوره ای نداری. این با اونم چه صفتی؟ الرحمن که تمام اینا شر الرحمن بود، اونی که تا اینجا در این 78 آیه بهش رسید. باز وقتی که نعمت‌های دنیا و شرح حیات دنیا تمام شد، کل من علیها فان رو بعد از اینکه خداوند سبحان فرمود، فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. حیات دنیا و مصادیق رحمت دنیوی تمام شد، شروع کرد بیان مصادیق رحمت اخروی و جهان بعدی و شرح اون رو. حالا الان که شرح بیان جهان و اخروی تمام شد، باز مجدد میفهمد تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. عجیب ذهن رو متوجه میکنه به این دو بعد صفات الهی. کوتاه و سریع فرمود تبارک. ببینید ما یه برکت داریم. کلمه برکت اصل لغت به معنای ثبات و استقرار، بعد خیر ثابت را برکت میگوید. گاه انسان یک خیری داره برای کسی تموم میشه دیگه، اما اون خیر پایدار ثابت میشه برکت. اون انسانی که دارای خیر ثابت همیشگیست میشه وجودش چی؟ مبارک. بعد عیسی میگه و جعلنی مبارکن اینما کن. 2024 سال از ولادتش میگذره هنوز بشر از برکات عیسی منتفع میشه. این میشه وجود اون مبارک، یعنی خیر ثابت. تو لغت عرض کردم ثبات تو این واژه وجود داره. به جایی که شتر رو میخوابانن در کلام عرب میگن مبرک، بروکات الابل، این برکه، این ثبات رو میرسونه. خب به یه انسانی که وجودش خیر پایداره، میگید آقا این کتاب مبارک، این نمیدونم فرد مبارک، سرزمین مبارک، جایی که خیر ثابت داره. تبارک با مبارک چه فرق داره؟ هر مبارکی برکتی که دارد از خودش ندارد. از کی داره؟ از ذات احدیت. تبارک منشأ برکت و منحصراً در مورد ذات احدیت به کار برده میشه. تبارک رو در مورد غیر خدا نمیتوان به کار برد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. خداوند در مورد خودش تبارک رو به کار میبرد، یعنی ذاتی که سرمنشأ همه برکت ها از ازل تا ابد اوست، تمام خیر از ذات او نشأت میگیرد. فرمود تبارک اسم ربک، منشأ تمام خیر هاست. اسم پروردگار تو پیامبر. اسم یعنی چه؟ اینات بفهمید دیگه. اینجا دارم سری میگم چون وقت گذشته تمام کنم مطلب رو منظرم بارکتون. ببینید خداوند صفاتی دارد. رحمت صفت الهیست، قدرت صفت الهیست، حکمت از اوصاف الهیست، عدالت از اوصاف الهیست، رأفت از اوصاف الهیست، ود محبت از اوصاف الهیست. هر کدام از این اوصاف بین انتهای الهی خداوند برای که ما فهم کنیم و ارتباط با صفاتش برقرار کنیم، برای هر کدام از اینها یه نشانه قرار داده است. یعنی برای که رحمت خدا رو بفهمیم، برای ما کلمه رحمان رو قرار داده است، رحیم رو قرار داده است. برای که حکمتش رو بفهمیم مرتبط باشیم، حکیم. برای اینکه ود و محبتش رو بدانیم، ودود. برای اینکه قدرتش رو بدانیم، قدیر، مقتدر. به اینها میگن اسم صفات الهی، یعنی اسماء الهی نماینده و نشانه صفات الهی. توجه فرمودید؟ فرمود تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام، منشأ تمام خیر و برکت است. اسم پروردگار تو یعنی اوصاف پروردگار تو. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا بر اسماء حسنا داره، یعنی صفات الهی. این اوصاف و صفت الهی است که سرمنشأ همه برکت ها در هستی و در آفرینش است. و دیگه جای دیگری خبری وجود نداره. کجا میرید؟ توی شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ خدای چارساز را چرا صدا نمی کنی؟ کجا داری میری این در اون در میزنی؟ خبری نیست که. کسی از خودش خیری نداره، برکتی نداره. اگر هر کسی هر خیری دارد و هر برکتی دارد از صفات الهی است. اگر علمی تو هستی وجود داره با همین اندک بودنش از حضرت یا علیم است. اگر قدرتی است از حضرت یا قدیر است. اگر حکمتی است از حضرت یا حکیم است. تبارک اسم ربک. بعد فرمود ذل جلال و اکرام. چون صفت رب لذا مجرور میاد، زی میاد، زو نمیاد مثل اونجا که مرفوع بود. ذل جلال و اکرام. اون شب توضیح دادم ما رسم دینمون که صفات الهی رو وقتی بررسی میکنیم، اون صفاتی که نماد قهره، نماد قدرت، نماد دفع، به این صفات الهی میگیم صفات جلال. مثل عزیز ذو انتقام، مثل جبار منتقم، مثل قهار. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اینا صفات جلال، جلالت الهی، سطوت الهی و محابت الهی رو میرسون. اما صفات دیگر خداوند که اینها نماد جذبن، اگر ودود است، اگر لطیفون به عباده، اگر رحمان است، اگر رحیم است، اگر مجموعه این صفاتی که صفات جذب است و لطافت در آن وجود داره، به اینها ما میگیم صفات جمال. قرآن میگه صفات اکرام. قرآن میگه صفات، ادبیات قرآن اینه. فرمود منشأ تمام خیر است. اوصاف و صفات و اسماء پروردگاری که تمام اسماء و صفات او یا نشانه جلال و جلالت اوست، یا اکرام و لطف، یا قهر او، یا لطف او که عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زهد. تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. صدق الله العلی العظیم. بسیار لطف بزرگ الهی عزیزان امسال شامل حال من حقیر و عزیزان خانم ها و آیان شد که توانستیم سوره مبارکه الرحمن رو با هم در این ده شب در پناه نام نامی صدیقه طاهره بگذارم و الان این لحظه رو من میتونم به شما با تمام قدرت علمی بگم بهتر از این لحظه در استجابت دعا فکر نمی کنم داشته باشه. لذا دوستان که میخوان برن تش ببرید، اما حرمت و احترام مجلس رو حفظ کنید. الان از هر کرانه تیر دعا کردم روان رو. باشد کزان میانه یکی کارگر شود. ختم سوره یعنی الان اگر اذن بدن صاحب قرآن اذن بده باید فضای این شهر رو سرشار هست ریزش رحمت خداوند ببینی، نه مجلسمون رو، نه خودمون رو، تمام فضای بین این دو کوه رو باید بارش رحمت رحمانی الهی ببینیم که اونهایی که توی این شهر توی این بودن اصلا با ما نبودن، با فکر شما نبودن، اونها هم این ده شب از سوره الرحمن رحمتشون رو گرفتند، اونها هم بهرشون رو گرفتند. پروردگار عظمت آیات این سوره مبارک و عظمت جلالت و اکرامت و عظمت رحمانیتت پروردگار دلهای ما را آن با آن با رحمت خودت سیراب بگردان. پروردگار سایه رحمت خودت رو بر سر ما و بر سر شهرمون، دیارمون، مملکتمون آن با آن گسترده تر بگردان. پروردگار ما را از رحمت عام خودت در دنیا و آخرت محروم مگردان. دلهای ما رو به عشق خودت، محبت خودت و هدایت خودت آن به آن هدایت و حمایت بفرما. خب در کنار این بالاخره کلام الهی بهانه ما نام صدیقه طاهره بود. من قبل از این که بگم تذکر کوتاه پایانی رو یه سری هم بزنیم بالاخره بگذارید که از میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم یه سری هم به سحن و سرای مولا و مختدان و حضرت علی ابن موسر رضا بزنیم. ما که بالاخره ریزخار خان وجود و مبارکشون هستیم یه دعای دیگه هم بکنم پروردگار و عزیزانی که در این شبها اومدن، همه دوستان که التماس دعا داشتن. پروردگار و حاجت همه عزیزان و خواسته همه عزیزان، بیماران محترمی که در این شبها اشاره می کردن و گرفتاران، از همه مهمتر، از همه مهمتر امر فرج وجود و مبارک ولیت و در کنار اون ابتلا و این دشواری هایی که امروز بر جهان اسلام وارده، ملت مظلوم غزه، فلسطین، لبنان، که این یکی دو روز باز دیگه میبینید اخبار رو بررسی میکنید میبینید قوغا کردن دیگه، هر کاری دلشون میخواد این جنایتکارها، قاتلا دارن انجام میدن. این صفاک ها پروردگار گره از کار بسته امت پیامبر بکشا، کفایت امرمون بفرما، فرج ولیت نزدیک بگردان، این ملت مظلوم رو یاری به نصرت عنایت بفرما، بنیاد این صفاکان صهیون رو به آبروی خودت به عظمت اولیات از صفحه روزگار محو بگردان. رسید محضر وجود و مبارک علی ابن موسی فرمودن که این کسی بود که 90 سال عمر کرد، گفت 50 سال چوبه دارم رو با خودم می بردم در عشق اهل بیت، آخرم در 90 سالگی دارش زدم، به شهادت رسید در محبت اهل بیت. فرمودن دعبل چی گفتی؟ ایام جدمون حسینه. ایام مصیبت حسین است. چیز تازه‌ای گفتی؟ گفت آقا بله. گفتن بخون. شروع کرد بخوندن مدارس آیات خلط من تلاوت به منزل و وحی مغفر و لحرساتی. از کجا هم شروع کرد؟ خون 127 بید بر وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی دیگه قوقا کرد. به یه جاهایش که رسید شانه های علی ابن موسی حضرت دیگه بیقرار بودن. به جاهایش من جمله این ابیات که گفت افاطم الله و خلت الحسین مجدلا فقط ما تشانم بشد فراتی، خطاب میکنه به صدیقه طارق صاحب مصیبت شهاده. دهبل میگه در حضور امام رضا ای فاطمه است فاطم الله و خلت الحسین مجدلا، اگر میخوای بدانی اوضاع حسین و شرایط حسین تو چیست، در کنار نهر فرات با لبه تشتی. ازن للتم تل قد فاطم عنده و اجریت منه الدمع بالوجنات. فاطمه صدیقه الان وقت اونه اگر میخوایی به صورت لطمه بزنی لطمه. ازن للتم تل قد فاطم عنده و اجریت منه الدمع بالوجنات. یه الان باید عشقا از گونه ای تو بریزد. افاطم قوم ابنت الخیر فندبی نجوم سماوات به عرض فلاتی. این فرزند بهترین بندگان خدا، این ستارگان تو هم که رو زمین کربلا افتادن بر زمین دیگه وجود و مبارکشون چه گذشت. بالاخره میگید صدیقه طاهره بزعت الرسول، از اون طرف میگید پیامبر گفتن ستوت فنوبز اتون منی به عرض خراسان. یعنی دو پاره تن پیامبر صدیقه طاهره و مولانا ابوالحسن رضا. عرض میکنم که یا ابوالحسن رضا علای ولایت و سرمایه هم اگرچه بدن با تو هم سایه به محشر چنین انتصابم بده، به جان جوادت جوابم بده پروردگارا به آبروی علی ابن موسی رضا. این قلیل توسل ما را، این عرض ادب مختصر ما را در همه این شبها مرضی نظر صدیقه طاهره و علی ابن موسی قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله. آب فرما.